Eso es. Soto la no. Soleil gente coca. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وياد نام امامين انقلاب و همینطور شهدای والا مقام انقلاب دفاع مقدس حرم و حریم آنانی که از زمزم صفا حضوری از خون ساختند و بر نماز عشق قد قامتی از خون گفتند. خیر مقدم و تشکر از خبرنگاران عزیز، اهالی بیان و بنان، فکر و اندیشه و نقد و نظر و پیشاپیش تبریک عرض میکنم روز خبرنگار رو که به مناسبت شهادت شهید والا مقام محمود صارمی نامگذاری شده. اعیاد ماه مبارک ذوالحجه رو که سپری کردیم تبریک عرض میکنم و پیشاپیش تسلیت عرض میکنم موسم ایام غمبار محرم رو خدمت شما عزیزان. پیشاپیش خیر مقدم عرض میکنیم خدمت ریاست محترم جمهوری که در کنار هیئت دولت و همراهان خودشان انشاءالله در روزهای آتی وارد استان همدان، پای تخت تاریخ و تمدن، شهر حکمت و دانایی و عرفان، شهر دار العلم، دار الجهاد و دار المؤمنین که این سه مدال رو حضرت آقا به این استان دادند و همینطور سرزمین دامن الوند و 8000 شهید لالگون این سرزمین. در واقع اگر من بخوام خیلی خلاصه پیشینه تاریخی و فرهنگی همدان رو عرض بکنم خدمتتان، همه مجموعه ها رو از فرهنگ و هنر و سیاست و کیاست و حکمت و دانایی و عرفان رو داره این مجموعه، از بوعلی و بابا طاهر گرفته که در حکمت و فلسفه و همینطور در عرفان سر آمدند و رشید الدین فضل الله که در سیاست و میر سید علی همدانی که مروج اسلام و شیعه است در شبه قاره هند و آسیای میانه و مولا حسین قلی همدانی که بنیانگذار مکتب عرفان عملی شیعه است و شیخ محمد بهاری عزیز شاگرد خاص در خاص او در عرفان و آقا رضا همدانی در فقه و جواد انصاری در همینطور عرفان و آیت الله مولا علی معصومی در فقاهت و در علم رجال و درایه و در آیت الله آقا نجفی و آیت الله تعلوی که من خاطرم میاد خیلی از بزرگان اخلاق و عرفان می آمدن به دیدار این عزیزان حداقل در روزگار ما، با شهیدان والا مقامی مثل مفتح، قدوسی، حیدری و حاج حسین همدانی و البته همه شهیدان والا مقام، به لحاظ تاریخی ما در این مجموعه گنجنامه حکمتانه رو داریم و حدود 800 اثر تاریخی. به لحاظ هنری استان ما هنرخیز و هنر آفرین هست، شهر جهانی لالجین که از خاک با هنرش هنرنمایی میکنن و به سراسر جهان از آثار هنری و دست ساخته های این عزیزان استفاده میکنن و همینطور مبل و منبت ما در توسرکان و در ملایر شهره است در کشور ما. به لحاظ انقلابیگری این سرزمین یعنی دامن البند سید جمال رو عرضه کرده 150 سال پیش که دانه های اصلاح شده آگاهی رو در بلاد اسلامی کاشت و بعدها مقدمه ای شد برای ذل مقدمه انقلاب با عظمت اسلامی ما. و همینطور شیخ محمد باقر بهاری اون عالم مسلح و مسلح عالم و عارف که در دوران مشروطیت ید طولایی در مبارزات داشت و همینطور در اون دوران میرزاده عشقی در باغها و دیباجها و آیت الله العظما حسین نوری ها که آغازگر انقلاب در قم بیت ایشان بود در 17 دی ماه سال 57 اولین تظاهرات از خانه ایشان بلند شد. البته در سال 56 یک سال مانده به پیروزی انقلاب. همینطور انواری ها و امانی همدانی ها و گروه ابوذر نهاوند سی مهر همدان پنج آبان کبوتر آهنگ که شهدای بالا مقامی در همدان و در کبوتر آهنگ ما تقدیم میکنیم و این دو تا حادثه بزرگ پایه‌ای میشه برای 13 آبان تهران. اینا مواردیست که به نظرم در موسم شما میتونید بیشتر برجستش بکنید. و همینطور در عرصه دفاع مقدس که فرزندان این سرزمین خوش درخشیدند از سلماس و حاج عمران تا شبه جزیره فاق کجا بود که فرزندان این مرزبون حضور پیدا نکنند. در دل سرمای زمستان و در گرمای طاقت فرسای تابستان این فرزندان همدانی حضور پررنگی داشتند در جبهه، مخصوصا در دو تا شب که کارشناسان جنگ میگن لشکر انصار رو زدن به توده آتش. یک شب 28 بهمن 64 شبه جزیره فاو محور فاو و ملقصر که شهیدان عزیزی رو متقدیم کردیم 4 گردان و بار دیگر 26 دی ماه سال 65 کانال ماهی شلمچه اینجا رو باز شهار گردان ما زد به توده آتش و گلاویز شد با دشمنی که داشت می آمد شلمچه رو بگیره و شهیدان عزیزی رو تقدیم کردیم. اینا حجایتگر این هست که مردمان این سرزمین به اعتقاد و به ایمان سرسبزند و تو عرصه‌های خطر از دین و از ناموس خودشان به شایستگی دفاع میکنند. اما پیشینه این مجموعه شورای ائتلاف را اگر من بخوام خیلی خلاصه عرض بکنم خدمتتان، خب ما در اوایل انقلاب خیلی حقیقتش من برگردم به اوایل انقلاب خیلی حزب و جناب به این شکل ما نداشتیم. ابرا یه دو تا گروهی بودن که بیشتر پیروان خط امام قلمداد می شدن که حالا اون زمان حزب جمهوری اسلامی اینا بودن. شاید خیلی من نتونم تعداد ادعوتشان رو خدمت شما عرض بکنم، مثلا همین مؤتلفه اسلامی بود اینها. ولی خب احزاب دگراندیش تا دلت بخواد نمیشد نامشان رو و نشانشان رو احصا بکنی. 140 حزب و گروه بعد از پیروزی انقلاب مثل قارچ رویدن برای اینکه مثل خوره این انقلاب رو و ارزش‌های این انقلاب رو بخورن. احزابی مثل مجاهدین خلق، مثل فدائیان خلق، اکثریت، اقلیت، آرمان مستضعفین، جنبشی‌ها یعنی امتی‌ها و و و که ذکرشان در این چی نمی‌گنجه. شهید والا مقام شهید بهشتی برای مبارزه با اینها تشکیلاتی رو راه انداخت به نام حزب جمهوری اسلامی که در اون دوران به نظرم این تشکیلات تونست انقلاب رو از یک گردنه سنگینی عبور بده که البته بعدها جان شیرین خودشان و خون زلال و پاک خودشان رو در طبقه اخلاص قرار دادن برای نظام و تشکیلاتی که برای قدرت و قوت این نظام تشکیل شده بود. 72 نفر در مجموعه حزب جمهوری اسلامی عزیزان به شهادت رسیدن. یا آرام آرام ما میریم جلوتر، جریان هایی به وجود میان. حالا جامعه روحانیت رو ما داشتیم اول انقلاب، در سال 66 یک جریان دیگری از دامن همین روحانیت جدا میشه به نام روحانیون مبارز که اون زمان میگفتن روحانیون چپ میزنن روحانیت راست میزنن. اون زمان راست و چپ بود. حضرت آقا تلاشش برای این بود که خیلی مطرح نشه راست و چپ، چون رهبر ما بود هم امام هم حضرت آقا، تلاششون برای این بود که این یک دستگی خدمت شما عرض کنم که هم نوایی در جامعه حفظ بشه. شما نگاه بکنید به افکار حضرت آقا، همین رو شما میبینید، حتی افکار حضرت امام رو میبینید رو. بعدها یک پوست اندازی کردیم راست و چپ تحت عنوان مثلا سال دهه 70 مخصوصا 76 به بعد تحت عنوان دوم خردادی ها و بعدش تحت عنوان اصلاح طلب مطرح شد. خب متأسفانه تو این احزاب، خب نمیخوام بگم که همه شان اینطور بودن، آدم های سالمی هم توشان بوده و هست، حالا حتی بر انسان نباید انصاف به انسان از دست بده، ولی خب نفوذی که دشمن داشت خیلی از این احزاب رو برد به سمت سوی که افکاری که مطرح میکردن خیلی با آرمان‌های انقلاب و نظام واقعا نمیخواند. ولی احزابی که علاقمند بودن به ارزش‌های انقلاب، به آرمان‌های امامین انقلاب و شهدا، احساس کردن که باید در کنار همدیگه قرار بگیرند و از حالت جزیره‌ای عمل کردن پرهیز بکنن و به صورت همنوا و همنواز بیان پای کار و به صورت همافسا عمل بکنن تا بتونن اثر بگذارن تو طوفان بازار در عرصه های اجتماع و البته انقلاب. ولذا با یک پوست اندازی دیگه تحت عنوان جریان های تحت عنوان اصلاح طلب و اصولگرا مطرح شد. بعدها که ما میریم جلوتر احساس میشه که این اسم و این نام و این نشان هم یه مقدار اون اثرگذاری خودش رو از دست میده. البته از اتاقان برای این که بتونن مدیریت بکنن جامعه رو و از دو دستگی و شقاق و انشقاق جلوگیری بکنن، پیش دستانه مسئله ای رو مطرح میکنن تحت عنوان نیروهای انقلابی و نیروهایی که حالا بیرون از خط انقلاب هستن. از اون زمان به بعد آرام آرام جبهه متحد اصولگرایان مطرح میشه، بعد جمنا مطرح میشه، بعد عرض کردم برای اینکه این هر حدیث حضرت آقا رو به کرسی بنشانن این عزیزانی که پای ارزش‌های انقلاب بودن، این عنوان رو برای خودشان انتخاب میکنن. در استانها و در سطح کشور شورای تشکیل میشه تحت عنوان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلام. توجهشان بیشتر به ارزش‌های انقلاب است، ارزش‌هایی که تو اندیشه‌ها و افکار امامین انقلاب مطرحه، ارزش‌هایی که به جا مانده از شهدای والا مقام هست و البته در وصیت‌نامه‌های اون عزیزان ذکر شده. با این نام و با این عنوان آمدن پایکار، میشه گفت که در اکثریت قریب به اتفاق برهه ها تونستن در خیلی از عرصه ها اون اثر وجودی خودشان رو بگذارن. مخصوصا یکی از جایی که میشه نام برد عرصه انتخابات هست. اکثرا این مجموعه تونسته مثلا در استان ما نظر تماشاییه، مثلا در انتخابات سال 96 دو تا استان متمایز هست با همه استانها در رأی و نظر، یکی همدان. حالا شما بفرمایید سه تا استان، خیلی انصاف از دست ندید. یکیش عزیزان همدان است. در ادامه این روند ما مجدداً در انتخابات 1400 این معنا رو برجسته تر میبینیم. و هاکزا در انتخابات مجلس و بعضاً در انتخابات شوراها که این ائتلاف ورود پیدا کرده، در همه شهرستان ها نبوده، شوراها رو عرض میکنم برمتون. البته نمایندگان هم در همه شهرستان ها نبوده، ولی خب هر جا ورود پیدا کرده تقریبا میشه گفت که اثر خودش رو گذاشته. خب بیرون در جامعه بعضی حالا منصفانه، غیر منصفانه، دانسته، نادانسته، خواسته، نخواسته، بعضی پیازداغش خیلی زیاد میکنن، بعضی مثلا کمتر میگذن اثر گذار نبوده این شورا، بعضی میگن نه همه کارا دست این شورا است. اینا ولی خب ما چه بخواییم چه نخواییم در بدنه خواص جامعه این مطرحه که الان فعلها تو این دولت این شورا اثرگذار بوده، چه در سطح کشوری و چه در سطح استان. این واقعیت وجود دارد. ولی خب بر این اساس انتظاراتی هم از ما دارن که آقا توی این مثلا دولت در سطح کشور این ائتلاف چیکار کرد؟ در سطح استان این ائتلاف چیکار کرد؟ نقدها، نظرهایی هست، انتظاراتی هست از ما. من نمیخوام بگم حقیقتش همه انتظاراتی که مخصوصا خواص نیروهای ارزشی داشتن ما محقق کرد. هرگز این حرف نمیتونم من بزنم، چون متغیرهای اثرگذار در انتصابات خیلی زیاد هست، نمیشم انکار کرد. بنابراین با این نکته‌ای که عرض کردم خدمتتان میتونم بگم که اگر یه زمان سؤال شما بکنید که آیا شورای ائتلاف تونسته 100% انتظاراتی که تو ذهن این عزیزان بوده در استان و در شهرستان ها محقق بشه، من در عرض میکنم نخیر، اینطور نیست. ولی اینکه اصلا اثر نداشته اینم درست نیست. بنابراین باید واقع بینانه ما نگاه کنیم به این موضوع. اینم که الان این نشست خبری رو ما گذاشتیم در واقع برای تشریح این مطالب هست، یه مدار ذهن مردم مثلا روشن بشه از این قضیه. و بعد مطالباتی هم ما داریم، ما از این دولت مثلا شخص شخیص آیت الله رئیسی با همه وجود دفاع میکنیم و قابل دفاعه. چرا؟ چون حضرت آقا بارها در صحبتهایی که داشتن در خلوت، در جلوت، آشکارا از این دولت حمایت کرد. بعضی از کارهاش رو ستوده، بعضی از کارهاش رو خیلی تعریف کرده. من اگر بخوام خیلی تیتروار، خیلی وقت شریف شما رو نگیرم من مطرح بکنم کارهایی که این دولت، من تو انتخابات میرفتم چون اون زمان هیئت نظارت بودم، الان دیگه نمیتونم باشم. حالا یه زمان ممکن از شما سوال این فلانی که یه 22 سالی تو هیئت نظارت استان بوده الان آمد اینجا، بس اون چی میشه؟ با آمدن من به این تشکیلات عموماً دیگه من ارتباطم با هیئت نظارت، یعنی شورای نگهبان، دیگه قطع میشه. برای زمان ممکن است از دان سوال بکنم. حالا دارم عرض میکنم خدمتتون، من اون زمان میرفتم چون هیئت نظارت بودم نمیتونم از یه شخص من حمایت بکنم، حتی آیت الله رئیسی نامشون نمیگونم، حتی سوال میکردن نمیتونستم بگم. ولی خب برای روشنگری میرفتم. من اون زمان میگفتم این شخمی که زدن تو این کشور اگر یه آدم توانمندی بیا شاید بعد از 4 سال بتونه به نقطه صفر برسانه. به خدا اون زمان من میگفتم. من این 9 ماه یا 1 سالی که اصلا شما بفرمایید 1 سال داره میگذره از این آغاز کار این دولت که به نظرم کمترم هست، کارهای برجسته یه علاقه بر انصاف صورت گرفت. این که عرض کردم ما باید نگاهمان به نگاه مولا و مقتدایمان حضرت آقا باشه، نه جلوتر بریم نه عقبتر بمانیم، انصاف رو از دست ندیم. من اشاره میکنم به بعضی از کارهای برجسته‌ای که صورت گرفته. شما خاطر مبارکتان هست سال گذشته این موقع ما روزی 700 نفر کشته میداد، مانده بودیم برای واکسن. آقا خب واکسن های خودمان هنوز بازار نیامده بود، به تعداد نیامده بود، ما تحریم بودیم، آقایان همه را بسته بودن به بند ناف برجام و مسائلی از این دست. آقا ما تا این کار حالا برجام که این کلاه گل گشاد سر ما گذاشته بودن، ولکن قضیه نبوده، آقا باید بریم کدام کنانسیون رو مثلا قرارداد رو امضا بزنیم تا مثلا به ما چی بکن از لیست سیاه ما رو در بیارن بیرون. اینها خاطر مبارکتان هست. ما برای واکسن واقعا مانده بودیم، نه میدادن به ما نه داشتیم. ایشان که آمد که اولین اولویت من الان فعلا یک نفرم، یک نفره از مردمان این سرزمین دارن از بین میرن تا برسه به 700 نفر. اولین اولویت اینه و حرف عقلانی بود. آمدن پای کار. شما کجا دیدید یه رئیس جمهور زنگ بزنه به رئیس جمهور کشور دیگه خودش شخصا درخواست بکنه و تسهیل بشه ورود واکسن به این کشور؟ 1 ماه 2 ماه طول نکشید. شما دیدید که اونقدر واکسن ریخت سر ما که خودمان ماند و البته تولیدات داخلی اینا خیلی کمکمان کرد، خدا تفضل کن. این مسئله الحمدلله جمع جور شد. ما 1 ماه قبل عزیزان به نقطه صفر رسیدیم از نظر مرگ و میر. الان باید باز مواظبت بکنیم، باید کمک بدیم عزیزان رو. درس دیگه به جان که ما بشینیم توی مثلا بنز مرسدس فلان از پشت شیشه دودی مثلا فلان صحنه رو نگاه بکنیم، من خودم شخصا اعتقاد داشتم، میگفتم دشمن رو آیت الله رئیسی، شخص آیت الله رئیسی خیلی دشمن سرمایه گذاری میکنه. خود من احساس میکردم که سفرهای استانی یا صورت نگیره خانپور و آبی، یا اینکه به حد اقل برسه. ما الان سیومین استانی هستیم که ایشان میخواد حضور پیدا کنه. حضور در عرصه، یه بار مثلا یه روستایی محروم مستضعف پابرهنه ای میبینه آقا دم درش رئیس جمهور وایساد، خیلی به نظرم نعمت بزرگی بود. راست اینا رو با هیچ چیز نمیشه ما معاوضه بکنیم. نعمت بزرگی سفرهای استانی، میدونم طبعات داره، مشکلات داره، گرفتاری داره، واقعا سخته، ولی برای مردم، مردم احساس میکنه مسئولین از خودشان هست، از جنس خودشان هستن، میتونن مسائل خودشان رو در رو با مسئولین مطرح بکنن. اینم از جمله کارهاییست که شما سواحل دریاها و رودخانه‌ها رو عزیزم خاطر مبارکتان هست. من فکر میکنم خود این مسئله دو سه تا دولت میخواست، ظرف یک ماه تمام شد. خیلی کار بزرگی بود، مثل اختاپوس آمده بودن این سواحل گرفته بودن، قدرت میخواست در مقابل این. البته خب هم افسام عمل کردن، قوه قضایی، قوه مجری، خود مجلس پای کار آمدن، همه جواب داد. دیپلماسی فعال و متوازن، من فکر میکنم خیلی وضعیتمون بهتره نسبت به سالهای گذشته. همه قهر کرده، همه مثلا اعتنایی نمیکردن به رئیس جمهور. شما من تقاضا میکنم یک بار دیگه بیشتر دقت کنیم، حضور آقای پوتین و همزمان اردوغان، صحنه هایی که شما دیدید در عکس، اینا به نظرم نعمته. بابا پوتین کسیه که فقط 40 نفر کیفش محافظت میکنن، بعد 40 نفر دیگه خودش محافظت میکنن. او کیفش هم داستانش میدونی چیه، همچنین آدم بیاد مثل یه فرد منقاد در مقابل رهبر بشه، خیلی عظمته به نظرم. درست شیر بیان کابل شده، ولی باز میراثدار یه قدرت بزرگیه. نه به نظرم نعمت بزرگی حقیقتش. برخورد ها شما استدار دارید، ایشان گفته من به مجموعه به صلاح دفتر خودم گفتم هر زمان حضرت آیت الله خامنه‌ای صحبت کرد آنلاین وصل بشن، من باید گوش بدم آنلاین، یعنی همزمان که ایشان صحبت میکنه بدون وقفه من باید صحبت کنم، یعنی من باید گوش بدم این صحبت ها رو، چون میدانم حکیمانه است، دروغ توش نیست، صادقانه است و خیلی به درد من میخوره و خیلی به درد جهان میخوره. نعمت افزایش فروش نفت، الحمدلله ما وضعیت دلاریمون الان بد نیست، اعطای وام بدون ضامن، پدر صاحب کار در می آوردن تا یه 5 میلیون بهش بدن، این واقعا به نظرم تکریم برای مردم. اجرای طرح جهش تولید مسکن، من امید دارم آقای قاسمی عزیز بتونه از عهده این کار به شایستگی بر بیاد انشاءالله با دعای خیلی شما. تکمیل دریاه ملی صدور مجوزهای کسب کار که به نظرم کار برجسته‌ای بود، تعیین تکلیف و اموال مردم در سازمان اموال تملیکی که آقای محسنی اشعری وقتی دیدار کرد اینطور ماتش بود، بابا این چیه؟ چند سال اینجا مانده اینا؟ خیلی از اینا فاسد شده، خیلی از اینا از بین رفته، ولی چی باید بمانه؟ بابا یک بار این تعیین تکلیف بکنی، این سرمایه است برای این کشور. طراحی اقتصادی یا جراحی اقتصادی برای همسو کردن یا همراه کردن این عرض 4200 تومانی برای عموم مردم معطوف به پابرهنه ها و مستضعفا که خب یه جراحیه، جراحی که صورت میگیره خلاصه نقل و نبات پخش نمی کنن. یه ذره اقتصاد از توش توان میره، ضعیف میشه، به ضعف و لابه میفته، و وقت اونایی که زیاد میخوردن ساکت نمیشینن، میفتن به تکاپو، پاتک میزنن، جنگ روانی را میندازم. خیلی بود این میرفت به هلهوم یه افراد خاص، وقتی از هلهومشان بریده میشه و کشیده میشه بیرون من ساکت نمیشینم، ولذا دست به تکاپو میزنم، دست به عملیات روانی میزنم، دست به کارهای جدی میزنم تو عرصه های اقتصاد. الان که شما میبینید یه مقدار بعد از این جریان این گرانی ها اینا آسانی میکنه، ولی شده به فضل پروردگار این مهار میشه، آرام آرام حال اقتصاد ما به فضل پروردگار بهتر از این میشه. من امید دارم به این بیمه 6 میلیون جمعیت، 6 میلیون جمعیت دهک پایین جمعیت به صورت رایگان کار بزرگی بود. چون من خودم در جریان بودم، برای بعضی ها تلاش میکردم 1,200,000 میخواستم این کار صورت بگیره، رایگان این کار صورت گرفت. اجرای تمهید مقدمات برای اجرای رتبه بندی معلمان که 10 سال بود مانده بود تو آب نمک، و همینطور کاهش پایی پولی و نقدینگی و مواردی که خیلی وقت شرح شما رو نمیگیرم. اینا کارهاییست که صورت گرفت و ما در استان ما با این قدرت و قوتی که الحمدلله این دولت دارن، من امید دارم که مسئولین استانی ما هم مثل آیت الله رئیسی بشن نماینده واقعی ایشان، با همین هدت و شدت و قدرت و قوت انشاءالله کارها رو جلو ببرن. من فکر میکنم مزیت هایی که استان ما داره عزیزان در محور فرهنگ، ما یه چیز حدود 800 نقطه در استانمان هست که برمیگرده به تاریخ تمدن و فرهنگ این مرز بوم. یکی از اینها، من 2 سال در امارات بودم، به خدا قسم یه آلونک آمده بودم کاه گلی تو یکی از میدانهای مثلا اطراف بازار مشرف، همینطور علاحده درست کرده بودن که بگن آقا ما کشور متمدن است، ما خیلی به خدا قسم نعمت داریم و نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. این استان، استان عجیبیه، استان همدان. من مطالعه میکنم یه مقدار، نه حالت سوگیری بکنم، من فکر میکنم چیزی از شیراز ما کم نداریم. بابا نظر طبیعی قطعا از شیراز بالاترین، قطع و یقین. نظر تاریخی تنه میزنیم به شیراز و بلکه بالاترین، حکمتانه من بالاتره، گنجنامه من تنه میزنه به خدمت شما عرض کنم تخت جمشید. چون اینا که ایلاق اشلاق شما بوده اینجا، همین خشایار رو نمیدونم داریوش اینا برای چی آمدن اینا رو نوشتن اینجا، تابستان ها میامدن اینجا، زمستان ها برمیگشتن اونجا. دیگه در بحث صنعت معدن به نظرم جای کار زیاد داره. فقط 2 تا نمونش من میگم، مرکز سفال جهان لاله‌جین توی مجموعه استان سرسبز ماست، مبل منبت در کشور بی نظیره، توی سرکان ما ملایر ما، میشه روی این سرمایه گذاری کرد و البته معادن دیگه. در بحث کشاورزی عزیزان بازم من عرض میکنم خدمت، مثلا اون نمونه رو دارم میگم، من 5,000 کیلومتر از دبی رفتم عربستان یعنی مکه مدینه با وسیله شخصی برگشتم. این سرزمین ما همدان به خدا قسم میگم فقط آدم 1 دقیقه که نفس بکشه باید قطعا شکر خدا رو به جا بیاره. 60 درجه هوا بالای صفر، شرجی هوا 95 درجه. یعنی شما دبی که خیلی آب دهنشان میریزه، از ماشینشان بخوان پیاده بشن برن از یه مغازه خرید بکنن، کلن زیرپیرنشان همه میشه خیس آب از شرجی. بخواد این فضا رو، این هوا رو که شما استشمام میکنی، شاید این کولرم کار نمیکنه، این هوا به دست بیاد، باور بفرمایید 2 تا کولر 24,000 او جنرال باید کار بکنه تا آدم بتون نفس بکشه. این سرزمین، سرسبز، پررنگ، کشاورزی جان میده برای کار. بزرگوارا 20,000 داریم. از 5,000,000 تن سیب زمینی در ایران 1,000,000 تنش، یعنی 20% در همدان تولید میشه و 20% دیگه توسط همدانی بارانداز میشه به اینجا. یعنی از همدان، یعنی مشخصا از باغات میرن زنجان، لرستان، کرمانشاه میکارن، حاصل خودشان رو پاییز برمیدارن میارن همدان، به این میگن بارانداز. اینم 1,000,000 تن میشه 2,000,000 تن، 3,000,000 تنش میمانه برای کل کشور. خب برای این آیه دکتر صادقیان عزیزم، چرا باید یه نماینده، یه مقام مسئولی نباید فکر بکنه آقا صنایع تبدیلی برای این بزنن؟ 6 گرم چیپس میده 12,000 تومن، 1 کیلوش حساب کن. ما تو خام فروشی شهره ایم و بعدشان اون زمان که میمانه سر کشاورز، خانم قلعه‌ای میبرن میریزن تو صحرا، میمانه سر کشاورز نمیخرم. من با آقای بستاندار، آقای دکتر صادقیان تشتاشتم، گفتم اون زمان که وضعیت کشاورزا خوبه، خب خدا رو شکر میکنم سال آینده و سالهای بعد که عموماً اینطوریه وضع کشاورز خراب میشه، دو چیز کم میشه: یک تناب، دو سم. گرده بعضی هم نتونستم تحلیل بزن آقای یعنی چی؟ یکی تناب پیدا نمیشه، یکی سم. برای چیه؟ خب باید بکشم از ما برسیم، باید دستش بگیریم، باید کمکش بدیم. سیر همدان در جهان نمونه است، بی نظیره و نظیر نداره. گردوی توی سرکان در جهان بی نظیره. همینطور در شهرستان‌های دیگر ما مثلا انگور، شیره مانیزان خیلی مهمه. صنایع تبدیلی برای اینا به نظرم خیلی مهمه. شما هم بخواید صنایع تبدیلی رو بخواید، دست کشاورز بگیرید. استان ما چه بخواید چه نخواید، یکی از مزیت‌هاش مزیت کشاورزیه. باید دست کشاورز گرفته بشه. اگر میخواید اشتغال ایجاد بشه، باید دست کشاورز گرفته بشه. مزیت دیگه گردشگریه. عرض کردم چه به لحاظ طبیعی، چه به لحاظ تاریخی، فکر میکنم جز استانهای تراز بالا هستیم در کشور، ولی متاسفانه ما استفاده نمیتونیم بکنیم. یه اعزام نیرو ما داشتیم، یه روزگاری که ما از اونجا اعزام میشدیم به جبهه، باور میفرمایید 30 سال تمام ساختن نیمه کار مانده، صفرکاریش تمام شده. یه آدم نیست بلند شد بیاد بری بابا این مشکلش چیه؟ برای این رونق گردشگری بابا اینجا رو بسازید کنار پارک مردم، جماعت به جایی که بیان اونجا چادر بزنن از ایمنی امنیت دو چهار مشکل بشن، بابا بیان اینجا ساکن بشن. این خجالت داره آخه، من به چی بگیم؟ از دادم 800-900 تا مجموعه ما داریم که تعریف شده است در بحث گردشگری. غار علی صدر در جهان بی نظیره. ما وقتی دوستان میان از استانهای دیگه، من همراهی میکنم میریم اونجا، حقیقتا میگن ما تو مبهوت میمانیم. من میگم شما علاوه بر اینکه گردش میکنید، تفریح میکنید، اینا باعث انبساط خاطر شما میشه، از یه منظرم نگاه کنید. این غار از آیات تکوینی خداست. غار علی صدر جز آیات تکوینی خداست. آیات تکوینی باید از منظر توحید نگاه کرد این کار رو، نه فقط تفریح کرد. باید عرض بکنم خدمتان، استان ما یه مزیت دیگری هم داره. او ضریب امنیت بالای استان ماست به لطف و فضل پروردگار. من فکر میکنم یکی از عوامل بالا بلند این امنیت بالا، ضریب امنیت بالا و پایدار در استان ما، اعتقاد و ایمان مردمان این سرزمین هست. ما به اعتقادات و ایمان قوی سرسبزی، البته کارهایی که عزیزان دستن بر کار هم در تأمین امنیت صورت میدن، اون هم تماشایی الحق و الانصاف، ما جز استانهایی هستیم که ضریب امنیت بالایی رو داریم الحمدلله. این هم نعمت بزرگیه که باید قدر دانست. و اما از مطالباتم چند تا بگم بعد فرصت میدم خدمتتون، چون عمده این بحث من تو بحث مطالبات هست. بازم شما کمک میدید مقدمه تو دانست مقدمه جایز مقدمه رو گرفت. یکی عزیزان، من احساس میکنم که این تأمین آب شرب یه بالاخره امر حیاتیه دیگه. ما با مردم شوخی نداریم، البته باید بیفتن عزیزان به تکاپو، نمایندگان با همدلی با استاندار محترم، همه باید از تکنوازی پرهیز بکنن. این که به نام من صرف بشه، این که به نام من صرف بشه، این از بلیه های ماست، بدبختی ماست. به نظرم باید کار برای رضای خدا صورت بگیره. و وقتی کار برای رضای خدا صورت گرفت، در دلهای انسان ها میشینه، در ذهنهای انسان ها جایگاه پیدا میکنه. همه باید همدل و همنوا آستینا رو بدیم بالا، برای که این طرح به فضل پروردگار که بودجه خیلی خوبی هم، باید تشکر بکنیم از دولت آیت الله رئیسی، بابا 54 میلیارد اعتبار این طرح بوده، شده 1400 میلیارد، باید تقدیر بشه. بودجه استان ما کلن طبق فرمایش های حاج بابایی امسال 1200 میلیارد بوده، فوق چیز عمرانی ما. فقط برای طرح آبرسانی آمدن علاحده 1400 میلیارد پول گذاشتن. این تماشاییه به نظرم در این دولت، باید این قدر دانست، باید گفت به مردم. ولی خب وظیفه مسئولین این که شبانه روز جهادی باید بیان پای کار، این سریع به سرانجام محصول برسانن. حقیقتش آقا نمیدونم مرداد ما آب تمام میشه، هم که آب تمام میشه، حرفا رو باید بذاریم کنار، جهادی باید کار بکنیم و جهاد میده. یکی از مطالباتی که من حقیقتا مثلا قبل از اینکه بیام این اعتراض به عنوان یه شهروند تو ذهنم بود، آید و بزاریم کنارگذر غربی ماست، البته هم شرقی هم غربی، ولی با اولویت غربی. الان غربی، کنارگذر غربی برای شهر همدان ما حیاتیه. بابا به چه مناسبت ماژینای ایلام، کردستان، کرمانشاه باید بیان همدان رو طواف بکنن، دود و دمشان رو به ما بدن؟ ما با خیال خوش خیالانه که آقا 4 تا زغال فروش و نمیدونم فندک فروش، اینها 4 تا آیا نگه داره بخری یا نه؟ بابا آلت زرچوبه نمیشین برای ما والا. یه چقدر دود و دم به ما عرضه میکنن میرن. یه اعتقاد راسخ بنده است آقای دکتر صادق. به نظرم شما هم کمک بدید این بشین که از مطالبات، حالا آبرسانی میگن آقا ما بودجه گذاشتیم باید دوستان تلاش کنن، ولی این کنارگذر غربی 10 کیلومتر مانده، 17 کیلومتر از این کنارگذر غربی مانده با پلهاش، اینا به نظرم بودجه میخواد، یه بودجه درست درمان میخواد. این اگر ان شاء الله اجرایی بشه، از پلیس راه فرد میفته سراهی صادق آباد در میاد دیگه، همدان و حصار و آیت الله نجفی و نمیدونم مریانج و کجا رو نمیبینه. آخه درست نیست، شما میرید هر جا بابا برای یه روستا کنار گذار زدن، چطور برای شهر همدان ما کنار گذار نزدن؟ همه باید جواب بدن، هم باید جواب بدین، خواص باید جواب بدن، مسئولین باید جواب بدن. چرا این مدت این همه دود و دم نثار همدانی شده، جز اولویت های بالا بلند ما بوده. من با اعتقاد راسخ دارم عرض می کنم. عزیزان، مطالبه دیگری که مطرحه، طرح نهضت ملی مسکن در همدان است. متاسفانه ما صورت مسئله رو پاک کردیم، خودمان زدیم به تنبلی. بلند مرتبه سازی در همدان باب شده. من اعتقاد دارم به این که به لحاظ روان شناختی قضیه و جامعه شناختی، همدان یکی از شهرهایی است که روانشناسا بهش میگن دوچار قرب متراکم شده. جمعیت آمدن ریختن توی آپارتمان، توی کوچه‌ای که باید مثلا 30-40 نفر زندگی میکرد، نه شما بفرما 100 نفر، 400 نفر در این کوچه تنگ و تاریخی تنگ رو هم دیگه. این روانشناسا بهش میگن قرب متراکم. این به لحاظ اخلاقی، به لحاظ هویتی، به لحاظ فرهنگی دیر زمانی نمیگذره ما رو دوچار مشکل میکنه. این پدیده سگبازی و نمیدونم بی‌حجابی و چینا به نظرم از توپ و ترکش های همین بلند مرتبه سازی در همدانه. بلا کی جرأت میکره در همدان ما سگبازی بکن؟ آقا این شهر شهر بکریه، دارای فرهنگ بالایی والا به خدا هستن. باز از هر جای ضرر ما برگردیم بهتره. بنده با این توجیه مخالف بلند مرتبه سازی به این سبک سیاه همینطور یلخی بیرویه در همدان هستم. امید دارم این مجموعه زمینه‌هایی که در نظر گرفتن انشاءالله به فضل پروردگار تو بحث مسکن در نظر بگیرم برای ساخت ساز، که از این بلند مرتبه سازی و مسائل و مشکلات که به تبع اون پیش میاد انشاءالله در آینده جلوگیری بشه. برای بحث گردشگری من احساس میکنم اگر ما تعریف کردیم، دک و پوز رو انداختیم برای خودمان که آقا لاله‌جین ما شد مرکز سفال جهان، ولی باور میفرمایید یه راه تنگ تاریه که وقتی آدم از این جاده حرکت میکنه به طرف لاله‌جین باید همش حمد قل هو الله آیت الکرسی رو بخونه. با اون خارجی ها که میان نمیدونم دیگه باید چی بخوره. و هاکزا غار علی صدر. آقا چقدر ما در کنید رو انداختیم برای غار علی صدر. شما اصلا وضع جاده ی غار علی صدر نگاه کنید، آدم خجالت میکشه بالا. این باید سامان پیدا کنید. از جمله مطالبات ماست. ببین تو این سفر یه چند تا مطالبه درست درمان دست به دست هم دیگه بدیم. من نیومدم چه سخنرانی بکنم، گفتم در حالت مطالبات ما میخواییم صحبت کنیم، دست به دست هم دیگه بدیم، بگیم آی دولار رئیس اینا رو ما میخواییم. آقا از راه عقلانی واقعا حرفی که میزنیم پشتش هست. ما با اولویت لاله‌جین که خیلی زیاد نیست 10 کیلومتر و اولویت بعدی غار علی‌صدر ما بخوایم رونق بدیم، لاجرم این اتفاق باید بیفته. این باید بیفته. چه بهتر که در این سفر اینو به فضل پروردگار شما هم اقال بزنید، بخواید کمکمان بدید. ایجاد کارخانه، ایجاد صنایع تبدیلی که اشاره کردم. مثلا در آب سیر زمینی، خود سیر، گوجه فرنگی از اسدآباد. بابا به خدا میمانه سرشان، میمانه چه خراب میشه. و هاک از محصولات دیگه. ما در صنایع تبدیلی یا صفریم یا اصلا قابل طرح نیست برای ما. اگر بعضی یا قدم جلو گذاشتن، مثلا یه آقای نماینده برای مثلا رای جمع کردن خودش، بعدش که رفت مجلس فراموش کرد. اینه باید به جد بخواییم از همه، از دولت مردان، از نمایندگان، از هیئت دولت. خرید تضمینی محصولات کشاورزی به چه مناسبت در یه سال آقای دکتر صادقیان سیب زمینی میشه 1000، در سال بعدش، حالا من قدیم رو میگم، بشه 7000. چرا؟ به چه مناسبت؟ این وقتی دولت بیاد خرید تضمینی بذاره، بابا میبره تو انبار، کمک میده تو صادرات، مردم نیاز دارن، دست کشاورز رو میگیره، تو کاشت، داشت، برداشت، کشاورزی نوین. بابا به خدا کشاورز تنهاست، کشاورز تنهاست. من با این بستاندار عرض کردم، رفتم سر یه مزرعه‌ای از بستان، دیدم کلن حاصلش داره خوش میشه، دیدم بس چرا آب نمیدی به این؟ که فلانی طلای خانمم رو فروختم لیتری 6000 تومن گازوئیل میخوام، نمیدم، نمیارم برام، حاصلم داره از بین میره. گفتم آقای استاندار، حاصلم داره از بین، 6 ماه زحمت کشیدم، مقدمات، مقارنات، تحقیقات، داره از بین میره. گردو قاچاق میشه از چین، کشورهای دیگه میان تو سرکان، از تو سرکان صادر میشه به افسانوقات کشور یا مثلا جهان، با به اصطلاح حالا چی برند تو سرکان میخوان گردوهاشان بفروشن، یا برند سیر همدان میخوان سیرشان بفروشن. این باید جلوگیری بشه، چون این سیر تو سرکان و همین ببخشی سیر مثلا حالا مریانج باهار اینا گردوی تو سرکان و قصد الهازا اینا دیگه ارزش خودشان به مرور زمان از دست میدن. ارتقاء جایگاه فرهنگ عمومی مراکز استانها، ایجاد قرارگاه واحد فرهنگی برای رصد و مقابله با جنگ ترکیبی و شناختی دشمن در عرصه فرهنگ و به ویژه در عرصه عفاف حجاب. برای تمام میشه اجرای، گفتم آموز بغرش و بحث آموزش تربیت هم خیلی بدون چی نمانه، اجرای عدالت تربیتی و نصیب آموزشی برای همه دانش آموزان، مخصوصا توجه ویژه به مناطق محروم و حاشیه شهر، پیوست فرهنگی و عدالت در عرصه‌های اقتصادی در مراحل تولید و توزیع، لزوم حذف دلال بازی در عرصه‌های تولید و توزیع که یه نمونه رو عرض کردم خدمت. 6 ماه کشاورز یا یه مثلا تولیدی کار میکنه، تلاش میکنه، میشه مثلا این آب 5 تومن ایشان میفروشه، دلال ازش میگیره، 2 ساعت بعد میده 10 تومن. حاصل کار اون بعد 6 ماه شده 5 تومن. حاصل این کار آدم چرچیل اونچنان بعد از 2 ساعت، نه شما بفرما، یه روز میشه 10 تومن. خدا رو خوش نمیاد. باید حذف بشه. کی باید حذف کنه؟ مسئولین باید بیان پای کار. و ما اینا که گفتیم خدمتتان و شما عزیزان شنیدی، عزیزان اینا مدیرانی میخوان قوی و قوی و توانمند، با کیاست، با فراست، دارای فکر عاقلانه، تکاپوی عاشقانه، خدمت بیمنت، دارای تدبیر و تعهد، علم و آگاهی، بیان پای کار و قدرتمندانه اینها رو اجرایی و عملیاتی بکنه. امید دارم که انشاءالله مدیران ما که الان الحمدلله در جایگاه‌های مدیریتی خودشان دارن می‌کنن، بدانن که این جایگاه برای استعمار، برای استثمار، برای استعباد، برای استیصار نیست، بلکه صحنه‌ای است برای اینکه
این مدیریت رو احساس بکنن، امانت صحنه خدمت، عرصه هدایت و یک نوع تکلیفه که اونها بتونن در این عرصه از خودشان به یادگار بگذارن. امید دارم مدیران ما هم مثل آیت الله رئیسی بتونن در این عرصه خوش بدرخشن. البته وحدت، همدلی همه عوامل اثرگذار به نظرم خیلی مؤثر خواهد بود در این عرصه. آرزوی توفیق و سلامتی دارم در این بخش از صحبت برای شما بزرگواران و عذرخواهی میکنم که یه قدری صحبت ما و کلام ما تسلیم دادیم خدمتتون و طولانی تر شد. یه صلوات محمدی فرد
اللهم
صل على محمد وعلى محمد. یه معرفی هم که از قرآن مجموعه است.
شورای ائتلاف در انتخابات شوراهای شهر و مجلس خب نماینده‌هایی داشت، اثرگذار بود، از مردم هم دعوت کرد به گزینه‌های این شورا برگردن و حالا درصد زیادی از مردم هم این کار رو کردن. اما مسئله اینه که ما در شورای فعلی به از طرف کاندیداهای معرفی شده از جانب شورای ائتلاف شاهد یک سری رفتارهای مردم مدیریتی هستیم که متاسفانه شهر رو دچار چالش کردن. قبلا هم شورای ائتلاف گفته بود که اگر گزینه‌های ما رأی برن ما بحث مطالبه‌گری و نظارت‌های خودمون رو بر ما اعمال خواهید کرد. بگذاریم از خود نماینده‌هایی که در مجلس شورای اسلامی هم مرتب فالش می‌زنند و متاسفانه دستگل‌هایی به آب می‌دن که یه حکومتی باید بیاد اینا رو جمع بکنه. بفرمایید که از ابتدای شروع به کار شورای ششم و همچنین مجلس آیا رصدی داشتید یا خیر آیا اعمال قدرت کردید؟ تونستید با رفتارهای غیر معقول دوستان یا حالا نادرست دوستان برخورد کنید یا خیر؟ جوابتون به مردم چه خواهد بود؟
تشکر میکنم از شما. خیلی سوال به جایی. ما تقریبا 7 نماینده با تایید شورای ائتلاف الان نمایندگان مجلس آمدن بالا. از این 7 نماینده میشه گفت که با تک تک نمایندگان ما صحبت کردیم. در خصوص کار و وظایفی که دارن بر عهده‌شان هست، عهد و پیمانی که بستن با مردم و هکذا با شورای ائتلاف، هر کدام از اینها آمدن عهد و پیمان بستن که یه شاخصه‌هایی رو رعایت بکنن. ازشان درخواست کرد، از جمله درخواست‌های ما این بوده که شما زمان میتونید در استان اثرگذار بشید که همه نمایندگان زیر یه علم کتل جمع بشید، هر قدیستان بشید، یکی از اختلاف پرهیز بکنید، از تک نوازی پرهیز بکنید. نمایندگان با هم در کنار آی استاندار و نیروهای اجرایی در استان، در شهرستان‌ها و همه با هدایت‌های نماینده ولی فقیه در استان از آیت الله شهبانی، اینا درخواست‌هایی بوده که به جد ما ازشان خواستیم. بود جلساتی که ما از ساعت 11 شب تا 3:30 بامداد مثلا با یه نماینده داشتیم، هر تحدیث همان شفاف گفتیم بهشان و ازشان درخواست کرد. در خصوص شوراها هم تا به حال حقیقتش توفیقی این که اسم دست جمعی در کنار اعضای شورا که مورد تایید ائتلاف بودن به صورت دست جمعی نبودیم، ولی در برنامه هامان هست ولی اکثران با دوستان به صورت تکی تکی ما صحبت کردیم که وظایفی که بر عهده‌شان هست وظایف سنگینیه علاقه و انصاف برای درست نمایندگی مجلس شورای اسلامی هم واقعا جایگاه خیلی بالاییه، ولی خیلی ها مسئولیت شورای شهر رو عزیزانی که هستن بعضی خیلی اعتنا بهش نمی کنن. این خیلی خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. یعنی یه مجلسی که شما ببین در قالب استانیش، خب این عزیزان تو همین طرح جامعه شهری مثلا اختلافاتی بود. من شب با حاج محمود نسگریان داشتم صحبت میکردم، فلان 32 مورد ما ایراد گرفتیم، به این ایرادها اکثرا مرتفع شده، 6 مورد دیگه مانده، امید داریم که اونا مرتفع بشن و بتونیم این رو اجرایی بکنیم. در تا وحدت این افراد با هم دیگه که خدای نکرده دو دستگی ها نقد و نظرهاشان اختلافهاشان به بیرون تو جامعه نیاد، این مردم به اندازه کافی بندگان خدا گرفتاری مشکل دارن. هر روز پروردگار بلند شن آقا مثلا دیروز در صحن مثلا شورای شهر رمضان چی بوده بشنوه، اینا غیر از یأس و ناامیدی واقعا چی دیده نداره برای جامعه. اینا رو به جد ازشون خواستیم، ولی یه جلسه انشاءالله انقریب ما درخواست کردیم بگذارم و بیان عزیزان یه گزارشکاری بدن و ما هم حرف عزیزان رو شفاف جدی بهشان
موضوعات خوبی رو مطرح کردید، سوالات مطالبات خوبی رو مطرح کردید، اما اون چیزی که به ذهن میرسه ما، یعنی شما الان یه بچه ابتدایی هم بیارین اینجا دیگه الان میدونه مشکلات کشور چی هستش، یعنی دیگه نیازی به بیان نیست. متاسفانه مشکلاتی که در این حوزه وجود داره ما باید دنبال این باشیم، از مطالبات بریم کنار، دنبال محاکمه افرادی که مقصر هستن، کاهلی میکنن. ما شما بفهمید الان تو این چند سال اخیر چند تا مسئول مسئولی محاکمه کنیم، مسئولی که میاد افتخار میکنه میگه من یک مسکن افتخار نکردم، مسئولی که میاد پول میسازه ماشین گیر میکنه آدم گیر زیرش میکنه، این مسئول چرا باید محاکمه بشه؟ چرا باید اینقدر راحت از این مسائل باید عبور کنه؟ ما باید ببین الان مردم ما از من که بچه انقلابی بودم تا خانواده ام بگیر و میخوام بگم الان مردم دیگه به هیچ حزب و گروه جنایی اعتقادی ندارن، هیچ کس به این باور رسیدن که هیچ کس نمیتونه کاری انجام بده، همه میان دنبال منافع خودشون، یه حرف دو تا قشنگ میزنن دو تا رای جمع میکنن و میرن. یعنی دیگه الان مردم اعتمادشون رو از دست دادن. وقتی آقا حضرت آقا میان تاکید میکنن میگن بابا دیگه دنبال اعتماد مردم لطمه نزنید، به قولی که میدین عمل کنید. چرا؟ چون مسئول دیگه عمل نمیکنه، بیا فقط شعار میده. ما الان مطالبات رو بذاریم کنار، یعنی نه اینکه بذاریم کنار دیگه حضرش کنیم، به معنی که یه چارچوبی رو ترسیم کنیم، مطالبه که میشه مؤاخذه هم کنیم طرف رو اگر نمیکنه این کار رو. اینکه بیان مسائل مشکلات بالای بچه ابتدایی من خدا شده برادرزاده من ابتدایی بهتر از من میتونه تحلیل کنه، یعنی ما الان تو مدارس ما خیلی بچه ها راحت بحثای سیاسی دارن انجام میدن، تا منی که رفتم حالا درسشو خوندم 6 سالم وقتا خودم گذاشتم تا بدونم علم سیاست یعنی چی. الان جناح ها، حزب ها، گروه ها، نیروهای انقلابی جهادی الان باید اصولی علمی منطقی برن جلو. این که من بیام یه نشست برگزار کنم این هیچ دردی رو نه از من دوا میکنه، نه خانواده من باید، نه جامعه من. الان باید نیروهای انقلابی و جهادی گروه های حالا اصلاح طلب و اصول گرا رو که بذاریم کنار، بگیم حالا ما پای ولایت فقیهمون هستیم، باید اینا دیگه مطالبه رو بذارن کنار، مؤاخذه کنن مسئولی رو که کار انجام نمیده. بابا مگه این بیت الله بالاخره
خزانه غیب که نیستش، یه روزی تمام میشه دیگه، همونجوری که الان دیگه نه آبی داریم نه نفتی دیگه برامون مونده تا چند سال دیگه. ما الان باید دنبال راهکار باشیم. واقعا اینا یه چیزایی که اصلا فکر میکنم اگه یه سر برنامه‌ریزی بشه به خدا میتونیم کشور بسازیم. منتها الان مهمترین چیزی اینه که ما اعتماد رو از دست دادیم، پشتوانه و ستون اصلی رو از دست دادیم. اینو باید خیلی روش کار بشه. الان مردم به این باور رسیدن که این رئیس جمهور هم نمیتونه کاری کنه. رئیس جمهور که واقعا من اعتقادم اینه که خدا وکیلی هیچ چیزی نداریم خود شخص آقای رئیسی. منتها الان خود آقای رئیسی، حالا انتقادی که بهش وارده واقعا نیروهای من به شخصه حالا دارم میگم، این نظر بنده هستش، نیروهایی که داره به کار گرفته تو کابینه خودش نیروهای موفقی نیستن. ما در علم سیاست و در حالا اصول اخلاقی و دین خودمون میگیم تعهد و تخصص، یعنی اینکه آدم متدین باشه ولی کار نابلد باشه خراب میکنه دیگه، و بالعکسش هم همین صادقه. یعنی ما الان باید دنبال نیروهای متعهد و متخصص که دغدغه‌شون چیه؟ مشکلات من، حل مشکلات مردمه. الان مردم دیگه اعتقادشون، خب الحمدلله جبهه قربان داره خوب عمل میکنه دیگه، میاد ما میدان رو عرصه فرهنگ رو خالی کردیم، عرصه اقتصاد رو همه رو داریم خالی میکنیم، این مشکلات رو داریم. بابا ما از زمان جنگیم که بدتر نیستیم، الان تونستیم با اون شرایط مردم فهمیدن شرایط جنگ درک میکنن، ولی وقتی من میدونم توانایی انجام این کار رو دارم و کاری انجام میشه دیگه، باز میشه طرف جری بشه، یعنی میگه تو توانایی اینو داری نمیکنی دیگه، تو داری کار از زیر کار در میری. الان مشکلات ما این هستش، یعنی واقعا اگر قرار هستش نیروهای ائتلاف حالا نشستی داشته باشن، جلساتی داشته باشن، واقعا باید به این موضوع توجه کنن، چون دیگه مردم الان هیچ از جبهه انقلابی گرفته تا غیر انقلابی و اون طرف آبی اصلا اعتقادی دیگه به هیچ حزب و جناحی نداره. قرار داره روی این قضیه رو داره قشنگ کار میکنه که هیچ کس به درد شما ملت نمیرسه. شما به این فکر خودتون باشه. خوشحال میکنم شرمنده سر شما متصلم در
واقع توصیه بود. اما شما توصیه خیلی خوب بود. ما حالا حسین آقا هم تشکر داشتن بعضی از جلسات. من خودم شخصا اگر تن جایی برای خودم تعریف میکردم، نه دنبال استن، نه دنبال فقام هستم اصلا، یعنی یه خدا مهمت آنم که زیر چرخ کبود هر آنچه رنگ تعلق بگیرم آزار هست. برای خدا تبذل کرده میتونم حرف عریضان تو خیلی شفاف بگم. خود آقای دکتر صادقیان تشکر داشتن در یه جلسه ما در خدمت آقای استاندار البته چندومین بار من دارم میگم، من میگم این نظام، این انقلاب نیروهای از جنس خود انقلاب انقلابی مجاهدانه با مدیریت جهادی وقت نشناسه. من خودم 10 سال اداره بودم حسین آقا خاطرش هست، به خدایی که میپرستی من جمعه ها را این 10 سال متوجه نشدم جمعه های منم چطور آفتاب طلوع کرد چطور آفتاب غروب کرد، و الان اگر سرم بذارم زمین کاملا وجدانم راحت بکرد. از هیچ چی گروه زاری نکرد. این چقدر دارم شجاعانه میگم، یعنی خیلی فراتر از اون چیزی که یک فرد باید کار کنه من کار کردم و راضی هم هستم، و بر این اعتقاد چون تجربهش دارم اعتقادم بر این که اگر نیروهایی که الان سر کارن به این شکل جهادی کار بکنن خیلی ما جلو میریم، همدل کار بکنن خیلی جلو تر از ما میریم. و من گفتم به عزیزان خودم شما افق دیدتان رو از ادارات و از استانداری یه قدری ببرید به بدنه جامعه، به شهرستان ها. ما آقا نیروهای قوی ما داریم تو شهرستان ها، به خدا قسم تو گوشه یه روستا دکترای چی گرفته مثلا کسی نمیشناس اینا رو. بابا استاندار اینو بیار اینجا جابجا بکن، اونو ببر اونجا جابجا بکن، آقا کاری صورت نمیگیره. بابا یه ذره برید تو بدنه اجتماع، نیروهای کارآمد فراوان داریم به خدا قسم، نیروهای تحصیل کرده یه جوان اگه فراوان داریم ما، بیاری یه سوری مدار اعتناب کنی، یه مدار اطمینان کنی مثل دوران جنگ جواب میدن. این اعتقاد ماست.
گفتیم بازم میگیم، بازم مطالبه میکنیم. بعضی از جاها تندم صحبت میکنیم، مثلا خودم چون مجری اون جلسه آقای دکتر صادقیان بود، من تا زنگ زدم خدمتشون گفتم من فکر کنم تند صحبت کردم، باید بخره جایگاهی را دیگه باید باید ادب و اخلاق رو باید چی بکنیم واقعیتی، ولی من ازشون سوال بکنم به نظر شما خیلی تند صحبت نکردم. نمیشه خیلی درمان بکنیم، ولی برای ما میگیم
موضوع ما های نمازمین عرضی در بودی فرمایش اشاره دارم بودیم حیف هم اومد بگم چون ما مردمیم
خدای حفظ
توی کشور یکی درصد بالای باور به نظام و مسئولین دارن و به مسئولین فعلی این نیست که همه مردم مردم شده باشن باور نداشته باشن به اینا زمین قبول خیلی از مشکلات ببین من صبح امروز صبح تو کوچه میرفتم یه شخصی که من میشناسی که مثلا انشالله سربازانه امیدارم ایستاد به من صحبت کرد گفتش که دیروز اینجا 7-8 نفر از مسلا با هم صحبت میکردن با چند تا جوان میگفتن که شما اگر اون دوران انشالله علیه الله علیه دیده بودید الان شاکر بود. این کشور ما خیلی پیشرفت کرده زمین که خیلی نقص داره
مشکلات داریم
خیلی از مردم هم از اون باوره به نظام دارن. حالا من از اون طرح مهندسی مردوس رو میگم اگر ما پیشرفت نگردیم چرا دشمن اینقدر به ما به معارضه برخواسته؟ ببینید ما نقص ها ضعف ها اینی که نیروها باید تغییر کنن جهادی عمل کنن جوانترها بیان همه اینا رو قبول داریم ولی باید حرکت امید آفرین انجام بدیم خدمات رو هم بگیم. ببین همین شهر همدان ما من امروز هم رو واقعی رو بکنم گفتم من 16 سال خیابان کرمانشاه زندگی کردم دوره شاه لعنت الله علیه از خیابان از حمام سپاه فرستاد خیابان کرمانشاه تا تهش آسفالت نشد الان سرعت پیشرفت عمران و آبادی در چند سال گذشته 8 برابر شده همین یکی نشده ما خیلی بهش حرف داریم ها تحقیقا از اون ما بریم شهر در شهرداری هست خیابانهاش هست بررسی کنیم الان یه شهرک مدنی اومد شده همدان اون وقت حالا شاید بعضی ها بگن این روز میخوام وقت میگیرم بعضی ها بگن خواه طبیعی این پیشرفت ها کشتر دیگر رو بیشتر کردم. خب معادل ما عربستان بوده دیگه معادل ما مصر بوده دیگه اونا وابسته با امریکا ماندن اونها چقدر بیشتر کردن من خودم رفتم مدینه رو گردیدم تنهایی باور فروسه این از خضر ما بدتر از خضر ما بدتر لذا من درخواست رو من
بودم شما مدینه مدینه تو نبی یعنی اون فکر میکنم نسبت به مکه همون 1400 سال پیش که اون مدنیت و مثلا چی بوده الان هم هست حالا مدینه مکه جده اینا که چرای خیلی معروف سطح بالا هستن میگم که من با وسیله شخصی رفتم که خدا واسه بعضی از این شهرهای اینا اصلا آدم مثل همه گدا گشنه با هر اصلا از سر تا پای وجودش هم فرق داره عربستان شما یعنی به عینه بنده خودم دیدم تو این شهر حسین و شما فرمود من در تأکید و تایید فرمایشات شما یه روز یاری خاطرتان هست خیابان ها رو میبستن مثلا شهر شریعتی اینا مردم میگن بابا خودم فلان شده برای چی خیابان رو بستن یه روز من به یکی رو گفتم بابا شما متوجه هستین چی کار دارم میکنم لوله فاضلاب انداختن تو این شهر که آدم درسته میتونست از توش رد بشه یعنی یکی از شهرهایی که در ایران ما به لحاظ فاضلاب مشکل من تا 120 سال آینده حل شده است بس فاضلاب مردم فقط فحش و بد بیراهاش هم به مسئولین گفتن ولی متوجه نشدن چیکار دارن میکنن تو این شهر یعنی واقعیت هاییه البته اینم باز حسین آقا و خواهر من فرمودن دو دشمنم همش تلاشش برای تو این جنگ روانی که 95% رسانه ها دست اوناست، دارن پمپاژ میکنن که به مردم، همه مردمان جهان، مخصوصا مردمان ایران، به ویژه مردمان ایران این القا میکنن که بابا این انقلاب برای شما هیچ کاری. این القاعات دشمن هم که این نظام رو ناکارآمد جلوه بده در ذهن مردم.
Why? Now this one, I'm not